دوستان ساعت آرام و مطبوعی را برای شما خواست دارم و اما در ادامه برنامه های این فرصت نوبت میرسه به برنامه کیمیای کلمات. درودهای پر از مهر ما به همه شما فرهیختگان، اندیشمندان و علاقمندان ادبیات ایران زمین. افتخار داریم که با کیمیای کلمات همراه شما باشیم و بپردازیم به متون و آثاری که پژوهشی است معاصر و درباره متون کهن این سرزمین به چاپ رسیده. در این برنامه همراه هستیم با مهمان بسیار گرانقدر جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که ایشون استاد دانشگاه و همینطور پژوهشگر حوزه ادبیات هستند و افتخار دادن به ما که همراه ما باشند. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ما کتابی رو معرفی کردیم با توضیحات شما، البته نامش هست سعدی، که جناب آقای دکتر ضیا موحد این کتاب رو تألیف کردن و از آن چیزی که به یاد دارم در واقع این کتاب نگاه ویژه و خاصی داشته به معرفی سعدی، به زبان سعدی و به مفاهیمی که سعدی در آثارش منتقل کرده به مخاطبانش به هر حال شناخته شده است و مورد ستایش. جنبه های مختلفی بررسی شد، بحث زبانی رو شما مطرح فرمودید، ارزش این کتاب رو به لحاظ روش شناسی بیان کردید طی برنامه های گذشته و چیزی که حالا برای ما خیلی مهمه در این بحث سبک این در واقع اثره و همینطور مفاهیم نهفته در این کتاب که انشالله با لطف و یاری شما به این موضوعات خواهیم
خواهش بکنم. خیلی ممنونم از توضیحات شما و یادآوری که فرمودید. عرضم به حضورتون که بله، عرض بنده این بود که کتاب سعدی آقای دکتر موحد از بهترین کارها و کاملترین کارها، ضمن اینکه جنبه عام داره و سعدی رو از همه جهتی معرفی میکنه، بسیار بسیار تخصصی هم هستش. بحث ما این بود که ویژگی خاص این کتاب اینه که همه میتونن باهاش ارتباط برکنن و هر چی که تخصص بیشتری باشه، هر چی که دانش بیشتری راجع به سعدی باشه، بیشتر از این کتاب میشه استفاده کرد، چون همه جوانب رو ایشون در نظر داشتن. اما محور اصلی بحث توانایی‌های سعدی در برخورد با زبانه و امکاناتی که سعدی در فارسی ایجاد میکنه. این مسئله زبانی در تمام فصل‌های کتاب جاری و ساریه و گاهی خیلی پررنگه و گاهی پررنگ هست ولی شاید دیده نشه، ولی بنای بحثو برونه کتاب.
من میخواستم از شما نکته‌ای رو خواهش بکنم، توضیح بفرمایید که البته ممکنه برای متخصصان و ادیبان خیلی موضوع مشخص و مطرح شده و در واقع شناخته شده ای باشه. از اونجایی که این کتاب، کتاب سعدی آقای دکتر موحد، شما فرمودید که به مخاطب عام هم نظری داره و اونها رو هم میخواد مورد خطاب قرار بده، من میخواستم شما یه توضیح اجمالی بفرمایید. وقتی ما میگیم که زبان سعدی یا این اثر دارای یک زبانیه که با مفاهیم زبانی سعدی هم در واقع سر و کار داره، منظورمون دقیقاً چیه؟
بله، ببینید که منظور ما از اینه که سعدی، یعنی آقای دکتر موحد، تلاشش در این کتاب بر اینه که ضمن اینکه سعدی رو معرفی میکنه، ویژگی های سعدی رو میگه، به این نکته توجه داره که اون چیزی که حالا نه که ایشون، من از قول خودم دارم میگم اینو، فرمالیست های روس معتقدند شعر اتفاقی است که در زبان میفته، یعنی از شعر وقتی زبان رو بگیرید خب مسلمه
در واقع زبان محملیه برای انتقال احساس
و اون احساس و مفاهیم و خصوصا ببینید مضامین تبلورشون در زبانه.
بله،
بر مبنای این حرف اگه ما یعنی اون عصر رو برای خودمون، من کاری به تألیف آقای دکتر موحد ندارم، برای خودمون عصر رو بذاریم بر مبنای زبان، نقش زبان پررنگ میشه در شاعری. این کتاب رو تمام فصلش زمینه که به شما آشنایی میده، یعنی شما روزگار سعدی رو میشناسید، معاصرین سعدی رو میشناسید، ممدوحینش رو میشناسید، با چه کسایی رابطه داشته، غزلهاش چگونه است، گلستان چگونه است، بوستان چگونه است، بعد در تمام اینها اهمیت کار سعدی از لحاظ زبان رو به صورت ریز موردی دقیق میده، مقایسه میکنه گلستان سعدی رو با مقامات حمیدی که چه تفاوتی اینها دارن به لحاظ زبانی. مثلا فرض بفرمایید در بوستان سعدی بابهای مختلفی داره، باب سوم بوستان سعدی بابی است در عشق و جوانی،
بله،
معروف در عشق و شور و مستی. توی این باب آقای موحد نشون میده که این باب که مختص عشق و شور و مستی است، واژگانی که سعدی به کار میبره با بابهای قبل متفاوته. بابی که مثلا با این بیت شروع میشه که خوشا وقت شوریدگان غمش، اگر زخم بینند اگر مرهمش، واژه‌هایی که توی این باب از بوستان میاد بابهای کاملا بسامدش متفاوته، اینجا بسامد بیشتری داره. این شناخت دقیق سعدی را از زبان نشون میده.
انتخاب واژه‌ها و در واقع در کنار هم قرار گرفتنشون میتونه مشخص بکنه که چه مضمون و مفهومی قرار منتقل بشه.
بله بله، هم در واژگان و هم در نه. این چیزهای ریزی که آقای دکتر موحد مثلا در مقایسه گلستان سعدی با مقامات حمیدی نشون میده، یا فرض بفرمایید تو غزل‌های سعدی میاد ظرافت‌های زبانی رو، چون در غزل سعدی ما واقعا غزل سعدی اون چیزی که میگن سهل ممتنع، اصطلاح سهل ممتنع درست هست و نه سهل و ممتنع. سهل ممتنع این به این معنی است که در نگاه اول بسیار سهل آسونه، ولی گفتن مثل اون دشوار و غیر ممکنه. شما وقتی میخونید این بیت رو که شب عاشقان بی دل چه شب دراز باد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، میگید خب این نه تصویری داره نه استعاره‌ای داره نه چیزی، منم میتونم بگم، ولی به این شیوه وقتی میخواد بگه نمیتونن. به خاطر همینی که غزل سعدی غزلی است مختص خودش، پر از شور، عشق، حال، و شما مثل غزل سعدی رو دیگه پیدا نمی کنید در غزل ما. آقای موحد میاد اون ظرافت های زبانی رو نشون میده، میاد نشون میده که غزل سعدی، سعدی چه کار کرده با زبان که غزلش اینطور شده. از چیزهای مهم این باب که به گمانم بسیار بسیار، حالا باز من راجع به سبک سعدی صحبت خواهم کرد، از چیزهای بسیار بسیار مهم این کتاب که بی نظیر هست، فصل یکی مونده به آخر کتاب، فصل شاعر قطعه سراس.
بله،
چیزی که تا به حال درباره سعدی گفته نشده، نه که گفته نشده باشه، با این ظرافت و با این دقت گفته نشده. خود آقای دکتر موحد حرف قشنگی میزنن در همین فصل سعدی به عنوان شاعر قطعه سرا، میگن که اگر کسی از سعدی به عنوان قطعه سرا نام نبرده، به خاطر اینی که گمان کرده عنوان قطعه سرایی در برابر غزل سرایی یا مثنوی سرایی و قصیده سرایی و نثر نویسی سعدی چیزی به شأن سعدی اضافه نمیکنه. خب سعدی بهترین، یکی از قله های غزل ماست، یکی از بهترین قصیده سرایان زبان فارسی، به گلستان سعدی جز 4-5 نثر برتر زبان فارسی، خب طرف با خوش میخوب قطعه هاش که لطفی نداره، ولی آقای دکتر موحد اینجا کار قشنگی که میکنه نشون دادن ظرافت ها در قطعه های سعدیه. این که ایشون مفهوم قطعه رو در همین کتاب خودشون آقای دکتر موحد یه مقدار با توسع به کار میبرن و میگن حتی برخی از رباعیات رو هم شما میتونید قطعه حساب بکنید. چند تا نکته بسیار بسیار ظریفی میگن ایشون و مقایسه میکنن با قطعه های انوری و از انوری به اصطلاح شاهد مثال میارن و تأثیر سعدی رو از انوری نشون میدن. بسیار دقیقه. من خواهشم اینه اونایی که اهل ادبن این فصل رو 2-3 بار بخونن. بسیار کار بسیار بسیار قشنگیه. ایشون صحبتی که میکنن اینه که میگن در قطعه، همونجوری که ما در رباعی، خانم اصفهانی شما بهتر از بنده میدونید که 4 مصرع اگر داریم، در مصرع چهارم باید در واقع اون چیزی رو که شما مطرح کردید استدلال کردید اونجا دیگه باید جمع بشه در مصرع چهارم. در قطعه ایشون میگن در بیت آخر و مصرع آخر همین حالت رو داره و باید جمع بشه و میگن گلستان، و کاملا هم درست میگن، و گلستان پر از قطعه های ناب سعدی است. یکی از ویژگی هاش اینه که به زبان محاوره نزدیک میشه و از زبان محاوره وام میگیره. انوری هم همین کارو کرده به عنوان یکی از بزرگترین قطعه سرایان و سعدی هم همین کارو کرده لحاظ زبانی، و سعدی تونسته، یعنی یک بخش از دلپذیر بودن گلستان به خاطر اینی که سعدی اون رو به قطعه های بسیار بسیار قشنگی آراسته کرده. بعد از حکایت شما یک قطعه میبینید، یا بعضی وقتا اصلا تو خود گلستان حکایتی آورده نشه ولی یک قطعه گفته شده. قطعه هایی که سعدی داره چند تایی رو هم نام بردم، مثلا مطلعش، مثلا اون قطعه معروف گلی خوشبو در حمام، روزی رسید از در محبوبی به دستم. من خیلی وقتا این رو واسه بچه های کلاس که درس که میدم این رو میگم، میگم سعدی رابطه هیچ وقت نه ادعای عرفان داره، نه هیچ وقت مثل شاعرهای دیگه خیلی وارد عرفان میشه، ولی جایی که تو هر کتابش 1-2 بار وارد میشه تمام اون مسئله رو تمام و کمال بیان میکنه. اون قطعه معروفی که در مورد یعقوب هست و یوسف، و یک نکته بسیار مهم میره در تصوف بیان کنی که یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، ولی در چاه کنعانش ندیدی. بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلی نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. من گمان میکنم توی متون صوفیه، متون عرفانیمون جایی رو پیدا نمیکنید که اینقدر قشنگ مسئله حال در تصوف، احوال صوفیانه رو به این زیبایی و به این ایجاز بیان کرده باشه. یا فرض بفرمایید اونجایی که میگه یکی بر سر شاخ و بن میبود، خداوند بستان نظر کرد و دید، اون ایجازی که در همون بیت اول میاره، اگر این قطعه رو شما بدید دست یک شاعر ناشی، این رو تبدیل میکنه به یک داستان بلندی. ولی همین که میگه یکی بر سر شاخ و بن میبرید، اون واوش کلی حذف داره و کلی ایجاز داره. من یک چیز رو، یک نکته رو بگم و بعد مطلبی رو خدمتتون کنم. یک قطعه طنزآمیز داره سعدی. ببینید این رو من فقط میخوام ویژگی زبانی رو، میگه مردکی غرقه بود در جیهون. مردکی، اون کاف مردکی که کاف اینجا تسقیره، کاف تسقیره کوچیکش، همون با، یعنی سعد با یک آوردن یک کاف مردکی، کسی که زبان سعدی رو میخونه میدونه خیلی هم مؤدبه، خیلی 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 عفت کلام داره سعدی. اون کافو که میاره شما میفهمید که خیلی باهاش حرف داره، آدمیه که این مردک، آدمیه که فهم درستی داره. با همون یه واژه، با همون یک پسوند، یه مردکی غرقه بود در جیهون، در سمرقند بود پندارم. ببینید انگار داره با شما حرف میزنه، زبان کاملا زبان محاوره است. بله بله، مردکی غرقه بود در جیهون، در سمرقند بود پندارم، بانگ می کرد و زار می نالید که دریغ کلاه و دستارم. ببینید چقدر قشنگ طنز میگه که میگه مردکی، یعنی این درک و فهم و شوس حسابی نداره، داره غرق میشه، جونش واسهش مسئله نیست، دنبال کلاه و دستارشه و چقدر قشنگ با اون زبانش میگه
و مفاهیم بلندی هم درش مستطره.
این بحث رو من اینجا تموم بکنم.
بسیار سپاسگزارم.
میگن شعر معاصر ما، شعر نو ما که نیما بنیان گذارشه، به لحاظ سبک و ساختار و مفاهیم و نوع نگاه با شعر کهن ما خیلی متفاوته. درسته که عروض نیمایی ادامه منطقی عروض کهنه و درست است که ما شعر و قالب نیماییمون رو، قالب نومون رو با نگاه به غرب گرفتیم، اما نکته که ایشون مطرح میکنن اینه که شعر نو در ایران یک خاصیتی داره که اونم وحدت داره در موضوع، تنوع، زبان و خلاقیت های کلامی. آقای دکتر موحد به زیبایی نشون میدن که این وحدت موضوع، تنوع و ویژگی های زبانی و خلاقیت های کلامی تداوم طبیعی قطع سرایی ماست که در سعدی به اوج خودش میرسه.
چقدر جالب.
بله، این نکته های درخشانی که خانم اصفهانی عرض میکنم راجع به تاب اینهاست.
بله.
اینهاست که متخصص درجه یک زبان فارسی رو از این کتاب بی‌نیاز نمیکنه، چون به گمانم حاصل سالها سعدی خوندن آقای موحده.
بله.
و نگاه منطقی. میدونید که آقای دکتر موحد استاد فلسفه هستند و در منطق ریاضی و منطق جدید تبحر خاصی دارن، روش طبعا روش شناسی خاصی دارن، نگاهشون خیلی دقیقه. من به گمانم بسیاری از تجربه های خودشون رو از خوندن سعدی و نوع نگاهشون، چون خودشون هم شاعر هستن، به ادبیات گاه در یک جمله های درخشانی مثل این آوردن. سراسر این کتاب پر است از این جمله های درخشان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا همه این مطالب که بسیار هم ارزشمند بود و مطرح شد، ما رو به این سمت سوق میده که یه بخشی از این کتاب رو نقل کنیم برای علاقه‌مندان تا جزئیات فرمایشات شما خودش رو بیشتر نشون بده. با اجازتون صفحه 198 و صفحه 199 رو در ادامه هم بخشش رو تقدیم شنوندگان میکنیم. منتقدان ادبیات اگر در یک چیز اتفاق نظر داشته باشند این است که آنچه باید در معرض داوری نهاده شود شعر شاعر است، نه خود شاعر. شخصیت شاعر همان است که شعر او تجلی پیدا می کند. این که آیا این شخصیت همان شخصیت زندگی روزمره او هم هست یا نیست، که این بحثی است دیگر. الیوت در مقاله مهم خود سنت و قریحه فردی از این نیز فراتر می رود. به اعتقاد الیوت شعر نه تنها تسلیم عواطف شدن نیست، بلکه فرار از عواطف است. نه تنها بیان فردیت نیست، بلکه فرارفتن از فردیت است. عاطفه شاعر در شعر اوست، نه در تاریخ زندگی عاطفی شاعر. شاعر پیوسته در کار فدا کردن و امحاء فردیت خیش است. معنای این فردیت زدائی تعلق به سنت است، سنتی که شاعر جدا از آن هیچ نیست. سعدی زاهد است، قانع است، عاشق است، به موسیقی عشق می‌ورزد، شجاع و صریح است، طنز شیرین و گاه گزنده‌ای دارد، به زبان فارسی عشق می‌ورزد و به فرهنگ و ادب زمان خود مسلط است. ما این همه بسیاری نکته های دیگر را از کلام و زبان او می فهمیم. اما از این که در زندگی خصوصی خود چگونه آدمی بوده است، نه اطلاع موثقی داریم و نه اگر داشتیم به کار نقد ادبی می آمد. سعدی همان زبان سعدی است. Thank you. دکتر، این در واقع قطعه کوتاهی که تقدیم دوستان شد از کتاب سعدی تألیف آقای دکتر ضیاء موحد، به اجمال شاید همه آن مطالب و مفاهیمی که ما باید برداشت کنیم از شعر سعدی و لزوماً دقت کنیم به موضوعاتی که از سعدی رو ساخته در خود نهان داشت و انتخاب خوبی بود که شما برای ما داشت تقدیم دوستان شد.
اون بحثی که حضرت عالی خوندید در واقع در کل کتاب سعی میکنه تمام اینها رو، ظرافت هایی که باعث این شده که مثلا کجا کلام سعدی طنز میگیره، رنگ طنز میگیره، چه جوری سعدی از پس این بر اومده، یا اینکه سعدی که عاشق زبانه چیه، یا نظریه زبان رو مطرح میکنن که شاعر چه جوری میتونه با زبان ظرفیت زبان رو به جلوتر ببره، با شعر خودش به ظرفیت رو جلو ببره. اهمیت سعدی چیزی که آقای موحد به ما نشون میده، یعنی ما اینا شاید خیلی چیزای مطالب این کتاب رو ما قبلا میدونستیم، ولی ایشون میاد خیلی قشنگ یه چیزهایی رو به ما نشون میدن. اون چیزی که به ما نشون میده اینه که سعدی بعد از فردوسی که ما زبان ما رو حفظ کرد و زبان هویت ماست، باعث اتحاد انسجام یک ملت و تمام فرهنگ رو اون زبان حفظ میکنه. کاری که فردوسی کرد، زبان ما رو حفظ کرد، فرهنگ ما رو حفظ کرد، هویت ما رو حفظ کرد، بعد از اون سعدی این رو دلنشین ترش کرد، گسترشش داد، ظرفیت های ناشناختش رو نشونمون داد.
بله همینطور.
و برای ما اون حکمت و خرد و فرهنگ ایرانی که از قرن‌ها قبل بود، اونها رو در قالب بوستان و گلستانش ریخت و نگاه قشنگی به ما داد که ما زندگی رو بهتر ببینیم. من اجازه میخوام با این جمله عرایزم رو تموم بکنم و اون اینه که من تو این سن و سالی که هستم، بعد از حدود 20 چند سال معلمی کردن، به این نتیجه رسیدم که آدمی برای این خلق شده، یعنی وظیفه هر آدمی اینه که بتونه با اون استعدادی که داره، با اون هنری که داره، با اون توانایی که داره، لحظه های زندگی دیگرون رو، کسایی که کنارشن یا کسایی که باهاش کار دارن، اونها رو شیرین‌تر، بهتر و عمیق‌تر بکنه. فرض بفرمایید اگر شما ماشینتون رو میبرید تعمیرگاه ماشین شما رو خوب درست میکنه، یک سفر ایمن و راحت به شما هدیه داده و اون لذتی که شما از سفر میبرید به خاطر تبحر اون تعمیرکار هستش. یا آشپز خوب که غذای خوبی برای شما درست میکنه، اون یک ساعت نیم ساعتی که شما غذا میخورید و از اون غذا لذت میبرید رو مدیون اون آشپز هستید و اون با هنرش نیم ساعت، یک ساعت از لحظه های زندگی شما رو خوش کرده.
که البته آقای دکتر، این لحظه های زندگی شامل ساختن خاطره هم میشه دیگه.
بله،
این خاطره های جمعی، خاطره هایی که دیرباز به امروز رسیده و اگرچه ما اونها رو تجربه نکردیم، ولی وقتی بیان میشن برامون خیلی ملموسن.
بله،
اینها هم در واقع
بله،
نتایج زبان و ادبیات این سرزمین.
کاملا درست میفرمید.
بسیار عالی. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما و آرزوی سلامتی میکنم برای شنوندگان عزیزمون.
با همگی شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت آرامی رو برای شما شنوندگان فرهیخته آرزو منده و ما نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش. ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ هستم. در ایام سالگرد ارتحال امام راحل رضوان الله تعالی علیه که معمار و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و امیدواریم که بتونیم آمدنده راه ایشان و آرهای ایشان باشیم در اطلاع هرچی بیشتر ایران اسلامی. خب میخوام در خدمت حضرت حجت الاسلام و مسلمین صابری باشم، مدیر کل محترم اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز و صحبتشون رو بشنویم در ارتباط با این رویداد بزرگی که در قرن حاضر اتفاق افتاد و زایه ارتحال امام راحل. خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ایام حزن و اندوه سال روز رحلت حضرت امام رو تسلیت عرض میکنم. در رابطه با امام راحل و انگیزه‌ای که برای بزرگداشت این شخصیت بزرگ هست از سوی هر انسان آزادی و متعهد، باید بگم که بالاخره در طول تاریخ رجال و مردان بزرگی با تحمل هزینه‌های سنگین وارد عرصه‌های مبارزه با استبداد و استعمار شدند که خب بعضی‌ها تونستن حرکت ضد استبدادی و ضد استعماریشون رو به نتیجه برسانن. در جامعه اسلامی ایران امام بزرگ ما به عنوان تنها مرجع تقلید دینی به حساب میاد. در طول 1200 سال بعد از زندگی ائمه معصومین توانست پرچم مبارزه علیه استبداد و استعمار رو به دست بگیره و به صورتی مدبرانه عقلانی راه‌هایی رو پیش روی ملت قرار بده برای به نتیجه رسیدن نهضت مردم و حرکت و قیام مردم. مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی وجود یک فقیه جامع و شرائطی بود که مسلط به احکام و معارف و مبانی اعتقادی دینی و قرآنی بود و قبل از اینکه ورود کنه به عرصه رهبری سیاسی یک ملجع، یک پناهگاه در امور دینی برای آحاد مردم مسلمان این کشور محسوب می شد. و این شخصیت با اون ژرف‌نگری ویژه‌ای که داشتن و احساس تعهد و مسئولیت خاص اجتماعی و سیاسی وارد عرصه مبارزه شدن. بالاخره ایشون به این نتیجه رسید که کشور ایران با داشتن منابع بسیار غنی و سرشار، سرمایه‌های ملی، سرمایه‌های انسانی، متأسفانه محروم از عزت و استقلال هست و استعدادها در هم شکسته میشه، سرمایه‌های ملی به یغما برده میشه. درهای اصلی رو تو این جامعه شناسایی کرد، او ورود کرد و به این نتیجه رسیده بود که جهانخواران سرنوشت این ملت رو در ابعاد فرهنگی اقتصادی به دست گرفتند. در نتیجه ایشون مبارزه رو علیه استبداد داخلی که از عوامل استعمار بودند در رژیم پهلوی آغاز کرد و بعد هم در ارتباط با موضوع مبارزه با استعمار هم تونست اینو به نتیجه برسانه و مهمترین تحول همه جانبه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رو در ایران در سال 57 شکل بده که امروز پدیده انقلاب اسلامی برای همه تحلیلگران جهان یک پدیده منحصر به فرد هست و ما میبینیم با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 30 سال از رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی، همچنان آرمانهای این مرد بزرگ و حمدالله همچنان مورد توجه هست و خلف صالح ایشون هم مقام معظم رهبری توانستن سکانداری خوبی از کشتی انقلاب